بحث قالب پزشکا بحث درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست، سلام گرم ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان پذیرا باشید. موضوع این برنامه به تناسب اندام و شیوه های تغذیه مناسب اختصاص دارد. دکتر فرشجی متخصص تغذیه هم کارشناس برنامه هستند و از اظهارات تخصصیشان بهره مند می شویم. تقریبا کسی نیست که نخواهد تناسب اندام خود را حفظ نماید و یا اگر از افزایش وزن رنج میبرد از این مشکل مزمن خود رهایی یابد. ولی مشغله های زندگی باعث میشود که خیلی از افراد به ویژه در زندگی شهری از رسیدن به این آرزو ناامید شوند. در این برنامه پیشنهادات تغذیه مؤثری در تناسب اندام خدمتتان خواهیم داشت. جدید رو امتحان کنید. تازه یا میوه خشک مهم نیست، ولی شکر به آن اضافه نکنید. خیلی از افراد چاق تمایلی به خوردن میوه ندارند و یا اصلاً در سبد غذای روزمرهشان میوه جایی ندارد. روزانه حداقل 6 تا 8 لیوان آب خالص بنوشید. یک بطری آب در دسترس خود قرار دهید تا بتوانید بعد از خالی شدن مجدد آن را پر کنید. خیلی از اوقات شما بین گرسنگی و تشنگی دچار اشتباه می شوید. حداقل 1 یا 2 فنجان شیر بدون چربی یا 1% چربی بنوشید. می توانید شیر را به تنهایی یا همراه غلات یا در قهوه و یا در هنگام پخت غذا به کار ببرید. در هر وعده چند قاشق از غذایتان را در بشقاب باقی بگذارید. از آجیل ترجیحاً خام و بدون نمک به عنوان میان وعده استفاده نمایید. البته باید بدانید که اگرچه چربی موجود در آجیل از نوع چربی های مفید است، ولی دارای انرژی فراوانی می باشد و نباید بیش از 1 بار در هفته از این مواد خوراکی استفاده نمایید. حداکثر 1 ساعت بعد از بیدار شدن از خواب صبحانه بخورید. این صبحانه می تواند شامل 1 فنجان شیر کمچرب همراه با 1 نوع از غلات سبوسدار مثل کورنفلکس یا نانهای سبوسدار باشد. به بخش کارشناسی برنامه رسیدیم. خدمت جناب آقای دکتر فرشجی متخصص تغذیه عرض سلام داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام ادب دارم خدمت سرکار و همچنین خدمت کلیه همکاران محترمتون.
آقای دکتر، از اظهاراتتون در مورد رژیم‌های کاهنده وزن برای حفظ تناسب اندام استفاده می‌کنیم. لطفاً بفرمایید.
رژیم غذایی یا برنامه غذایی چیزی است که در طی دو دهه اخیر حداقل مورد توجه بیشتری قرار گرفته، ولی واقعیت این است که همه ما برای برنامه زندگیمون یک برنامه‌ریزی می‌کنیم. برنامه‌های مختلفی رو داریم. برای غذا و تغذیه که به طور روزمره از صبح تا شب حداقل در زمانی که بیدار هستیم زمان قابل توجهیمون رو به خوردن میپردازیم، به نوعی ما خواسته و ناخواسته برنامه ای رو براش داریم. انسان هایی که در قبل هم زندگی میکردن به این میپرداختن. شاید با توجه یا بدون توجه یک برنامه ای رو داشتن. مثلا فرض بگیرید یک فردی هر روز میگفته که خب من حلیم میخورم، کله پاچه میخورم، یا خیلی چیزهای دیگه. این برنامه ریزی وجود داشته و با اون زندگی میکردیم، یا خیلی وقتها بدون برنامه این رو دریافت داشتیم. در طی دو دهه اخیر که شیوع بیماری‌های غیرواگیر به یکی از معضلات جامعه بشری تبدیل شده و متاسفانه بیماری‌های غیرواگیر یواش یواش داره جایگزین بیماری‌های واگیر میشه، با کنترلی که الحمدلله در بیماری‌های واگیر انجام شده، شیوع بیماری‌های مزمنی که به تدریج میشه گفت خیلی از جوامع رو درگیر کرده. شاید در دو دهه قبل بحث چاقی فقط جنبه زیبایی و تناسب اندام رو داشت. خیلی از افراد به این دلیل بهش توجه میکردن که در یک زمان خاصی میخواستن یک برنامه غذایی رو داشته باشن که احیانا تناسب اندامشون حفظ بشه. دختر خانم یا آقا پسری که قرار بود ازدواج بکنن، یا احیانا خانمی که بعد از دوران بارداری یک افزایش وزن بیرویه رو داشت سعی میکرد وزن رو کم بکنه، یا یک فردی که احیانا در یک مراسم خاصی میخواست شرکت بکنه به طور ناگهانی تصمیم میگرفت که یک برنامه غذایی رو داشته باشه. در طی این زمان گذشته متاسفانه باید پذیرفت که چاقی خودش به عنوان یک بیماری کاملا شناخته شده و پیش درآمد خیلی از بیماری های دیگه که بیماری های متابولیک و بیماری های قلبی عروقی تقسیم بندی میشن به نوعی چاقی است. خیلی از مطالعات حتی در بیماری های گوارشی و امثال هم زمینه چاقی رو مد نظر قرار داده. نتیجهش این است که فردی که احیانا دچار افزایش چربی های خون شده، به طور ناگهانی یک آزمایشی رو گرفته و دیده قند خونش بالاست، احیانا خدایی نکرده در دچار یک بیماری قلبی عروقی شده، گرفتگی عروق پیدا کرده یا کبد چرب پیدا کرده، به تبع این ناراحتی که یا استرسی که در اثر این لیست از بیماری ها براش ایجاد میشه، یک دفعه تصمیم میگیره که یک رژیم غذایی رو داشته باشه. تا زمانی که اون انگیزه وجود داره، این انگیزه شاید در سالهای قبل مربوط به تناسب اندام بود، شرکت در یک مراسم خاص بود، الان انگیزه شده نتیجه آزمایش یا خدای نکرده ابتلای به یکی از این بیماری ها، یک دفعه میان یک برنامه ای رو داشته باشن که این مشکل رو ریشه کن بکنن. اینجا همون جای سوالی است که برای ما ایجاد میشه. میان این افراد رژیم های خاصی رو برای خودشون تجربه میکنند، رژیم هایی که بعضی هاش اصلا اثر نداره، بعضی هاش واقعا اثر داره، اثرگذار هست. در کوتاه مدت نگاه میکنن میبینن وزنشون به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه، احیانا اولین آزمایشی که بعدش میگیرن هم میبینن که بعضی از فاکتورها طبیعی شده و احساس خوشایندی بهشون دست میده، دوباره درگیر زندگیشون میشن چون خوردن یک لذتش. فردی که یک دفعه تصمیم گرفته برنج دیگه نخوردم، نون دیگه نخورم، معلومه که اثر خواهد کرد، معلومه که در مرحله اولیه یک کاهش وزنی رو خواهد داشت اگر به دقت این رو رعایت کنه. اگر موفق بودند به این نتیجه میرسند که خوردن که لذته بهش بپردازیم، هر وقت دوباره احساس نگرانی داشتیم دوباره رو میاریم به همین رژیمی که خودمون ایجاد کردیم. این هاست زمینه اون چیزی که برای افراد بیماری های مختلف رو اتفاقا ایجاد میکنه. یک اصلی که در برنامه رژیم غذایی هست این است که شما اگر کالری وجود نداشته باشه، کالری دریافتی وجود نداشته باشه، شما به تب انرژی دریافت نمی کنید، به تب در معرض افزایش وزن قرار نمی گیرید. از طرف دیگه اگر کالری رو نسوزونید، یعنی فعالیت بدنی نداشته باشید یا فعل و انفعالاتی نداشته باشید که اون کالری رو بسوزونید، کالری که شما دارید ذخیره خواهد شد. رژیم هایی که احیانا تحت عنوان آب درمانی گفته میشه، احیانا معلوم است که همه مطلعن که آب انرژی نداره. وقتی شما اگه قرار شد فردی از صبح تا شب آب فقط استفاده بکنه، معلومه که وزنش کم میشه. منهای عوارضی که عوارض متعددی داره که شما به تب یک فردی که فعال داره زندگی روزمرهشو انجام میده، اگه قرار باشه فقط آب دریافت کنه، یعنی انرژی استفاده نکنه، مجبور است از انرژی درونیش بسوزونه، معلوم است که وزن کم میکنه. کسانی که اعتصاب غذا میکنن، زندانیانی که احیانا در فیلم ها نشون داده میشه، یک فرد میبینه فیلم های سینمایی که لاغر میشه، خب معلوم است که اعتصاب غذا منجر به کاهش وزن خواهد شد. ولی نکته ای رو که ما باید در نظر بگیریم، یکی از اصول اساسی برای کنترل وزن این است که رژیم یا برنامه غذایی قابل ارائه است که بتونید شما در طولانی مدت این رو ادامه بدید. برنامه غذایی که به یک نوع ماده غذایی فقط میپردازه، مثلا فرض بگیرید فردی رو شما بهش بگید که از صبح که بلند میشی گریپ فروت میخوری، یا احیانا این روزها مثلا کرفس، آب کرفس، شما یک فرد چاقی که از خوردن لذت میبره، استرس های روزمرهشو با خوردن جبران میکنه. معمولا افراد چاق هنوز صبحانشون تمام نشده دارن فکر میکنند که ظهر باید چی بخوریم. نقطه مقابل آدم های لاغر هستند که وقتی سر سفره غذا مینشینند، وقتی ظهر میشه میگه باز ظهر شد، باز باید غذا بخورم. این فرد از صبح داره فکر میکنه. حالا شما این فرد رو در نظر بگیرید که از امروز تصمیم گرفته از صبح ناشتا آب گریپ فروت و آب کرفس رو بخوره که براش هیچ طعم خاصی رو نداره. این فرد اصلا صبح که میخواد بلند شه با ناراحتی بلند میشه. شاید این کار رو انجام بده، شاید یک روز دو روز این رو انجام بده، ولی این ادامه دار نخواهد بود. نکته بعدی این است که خیلی وقتها در تبلیغات یا در به دلیل اینکه افراد هم به نوعی درگیری های زندگیشون رو دارن، یکی از معضلات امروزی که باعث شیوع بیرویه چاقی شده این است که ما به دلیل مشغله هامون وقتی برای فعالیت بدنی نداریم، وقتی برای تحرک نداریم. شاید خیلی وقت هم رو در خیلی جاهای دیگه تلف بکنیم، ولی وقتی صحبت از فعالیت بدنی میشه میگیم نه، ما وقتی برای این کار نداریم، از صبح کارمندیم، از صبح سر کار هستیم، شبم که میایم خسته هستیم. نتیجهش این است که این نیاز همراه میشه با یک سری از تبلیغات، تبلیغاتی که رژیم بدون فعالیت بدنی، به شما رژیمی میدیم که نیاز دیگه نداشته باشه فعالیت بدنی داشته باشه. این رژیم هم با زندگی روزمره، با اون چیزی که باید به طور فیزیولوژیک در فرد رخ بده سازگار نخواهد بود. نتیجهش این است که شاید شما وزن رو کم بکنید، ولی این وزن کم کردن ماندگار نخواهد شد. کم نیستن خانم‌ها یا آقایونی که احیانا مثلا فرض بگیرید که 60 سالشونه، 50 و خورده ای سالشونه، وزن بالاشون باعث اختلالات اسکلتی براشون شده، درد ستون مهره‌ها رو دارن، درد زانو رو داره. برای این فرد یک دفعه تصمیم میگیرن 20 کیلو میخواد وزن کم بکنه، حالا میخواد این فرد احیانا وقت بیشتری رو داره، تصمیم میگیره از امروز پیاده روی جدی رو داشته باشه. این هم توصیه نمیشه. یعنی برای این افراد اگه شما بیاید یک دفعه کسی که تا این حد تحمل نداشته روزی یک ساعت پیاده روی رو بگذارید، دقیقاً به بیش از روز سوم ادامه نخواهد یافت. نکته بعدی این است که ما در رژیم فقط به کالری نباید بپردازیم. شما در جمع‌های فامیلی یا جمع‌های دوستانه خیلی وقت‌ها وقتی افراد یک ماده غذایی مطرح میشه میگن اون کالریش زیاده، اونو نخوره، این کالریش کمه. پرداختن فقط به کالری هم وزن سالم رو برای یک فرد تأمین نمی‌کنه. یعنی خیلی از مراجعینی که به متخصصین تغذیه مراجعه می‌کنن میگن آقای دکتر، خانم دکتر، ما می‌دونیم فلان چیز کالریش زیاده، ولی نمی‌تونیم جلوی خودمون رو بگیریم. وقتی خسته میایم باید اون کیک رو بخوریم، باید آجیل رو بخوریم. چرا؟ چون اون رفتاره عوض نشده. کالری همه مواد غذایی رو حفظه. مثل این میمونه که یک فرد رانندهی میدونه که چراغ قرمز رو نباید رد بکنه، ولی در فرصتی که براش ایجاد میشه اگر برنامه ای داشته باشه میبینید که اون رو رعایت نمیکنه. پس فقط کالری مواد غذایی نیست، تقسیم کردن یا داشتن یک برنامه منظم در طی روز، این هم کمک کننده است. من به این برنامه که میخوام اشاره کنم توی پرانتز به یک نکته دیگه هم اشاره کنم، اونم این است که افرادی که شب کار هستن، شیفت شب در ادارات، در جاهایی که خدمت رسانی عمومی برای مردم هست، اهم از بیمارستان ها و خیلی از مشاغل دیگه، کسانی که شبها بیدارند و در این شب غذا میخورند، هر نوع ماده غذایی که در هنگام شب از نیمه شب به بعد دریافت میشه، میزان چاقیش به مراتب بیشتر از این است که شما در هنگام روز استفاده بکنه. یعنی فقط کالری نیست. شما میگید خب من الان میوه‌ای که میخواستم بخورم رو شبها دارم میخورم. بگذاریم از این که به دلیل اختلالات هورمونی که برای کسانی که شبها همیشه بیدار هستند ایجاد میشه، حتی اگر انرژی دریافت نکنند هم براشون تغییر وزن رو ایجاد میکنه. برای همین نشون داده شده که پرستارهایی که احیانا شبکار هستن یا راننده هایی که شب رو هستن، مطالعات نشون داده که این افراد بیشتر در معرض چاقی قرار میگیرن. اگر قرار است برنامه غذایی داشته باشیم، پرداختن به انرژی درست، رژیم های خلق و صائب به نتیجه ای نمیرسه. رژیم های تک غذایی، تک ساعته، تک وعده ای، همه اینها به نوعی میتونه برای شما معضلاتی رو ایجاد کنه که در نهایت رژیم رو ادامه نده.
تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر، همچنین از شما شنوندگان برنامه. با امید به بهروزی و تندرستی برای یکایک شما از درگاه پروردگار یکتا، از حضورتون تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. دست حق همراهتان.